أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب، بحث ما در علامات وضع بود، علامات وضع. گفتیم که اولین علامت وضع عبارت است از تبادل، و تبادل به معنای سبقت یک معنا به ذهن است هنگام شنیدن لفظ. اولین معنایی که به ذهن خطور می کند معنای متبادل، اما شرطش این است که این تبادل از حق لفظ باشه نه از قرینه. حالا میخواییم بحث رو دنبال بکنیم. خب، حواس ها جمع. ببینید رفقا، اینجا اشکالی مطرح شده که راجع به علامت های بعدی همین اشکال مطرحه. بذار اینجا اشکال رو مطرح میکنیم، بیان میکنیم که دیگه اونجا ها فقط به اشاره اکتفا کنیم. اشکالی که اینجا شده است مربوط میشه به محذور دور. محذور دور مستشکل مدعی است که اگر تبادر علامت وضع باشه مبتلا به دور میشه. با این توضیح که حالا عرض خواهم کرد، خوب دقت بفرمایید. ببینید، در دو بند من دور رو تبیین میکنم. در دو بند الف، تبادر معنا از لفظ، تبادر معنا از لفظ متوقف بر چیه؟ متوقف است بر علم به وضع لفظ برای معنا. این لبه اول، تبادر معنا از لفظ متوقف است بر علم به وضع لفظ برای معنا. چون قبلا گفته بودم اونی که علت تبادر هست علم به وضع، و با وجود علمیش علت تبادر هست. بنابراین وقتی یک معنا از یک لفظ متبادر میشه برای شما، که شما علم داشته باشید به چی؟ به وضع اون لفظ برای این معنا. خیلی، حالا بند ب. بند ب، اگر تبادر علامت وضع باشه قضیه برعکس میشه. اگر تبادر علامت وضع باشه و علم به وضع لفظ برای معنا متوقف میشه بر تبادر معنا از لفظ. عکس قبلی، علم به وضع لفظ برای معنا متوقف میشه بر تبادر معنا از لفظ. تکرار بکنم، تبادر منوط بر علم به وضع بود. اگر بخواد این تبادر علامت وضع باشه، علم به وضع منوط بر تبادر میشه. اینجاست که قضیه دور میزنه. چه بکنیم؟ مرحوم آخوند یه تأملی میفرماند، یه نفسی میکشند، بعد میفرمایند که بین اون علم به وضعی که تبادر برش متوقفه و اون علم به وضعی که متوقف بر تبادره باید فرق گذاشت. دو تا علم به وضع داشتیم دیگه، یکی شده در لبه اول گفتیم برش تبادر متوقفه، یکیش هم در لبه دوم دور گفتیم که بر تبادر متوقف است. چون فرمایید که بین این دو علم به وضع باید یک جوری تفاوت و تفکیک بزنیم تا دور بشکنه. یکی از این دوراخ دور پای ما صدای در هم صدای بدی، خوب دقت بفرمایید، یا باید بر اساس حالت عالم یا بر اساس ذات عالم، یکی از این دوراخ تا رو توضیح میده، بین این دوتا علم تفاوت و تفکیک بندازید. خوب دقت بکنید، بگیم اون علم به وضعی که تبادر برش متوقفه لبه اول، یا الله بفهم، اون علم به وضعی که تبادر برش متوقفه علم ارتکازیه، اون علم به وضعی که بر تبادر متوقفه علم تفصیلی. حالا توضیح میدم، پس اون علم به وضعی که برش تبادر متوقفه علم ارتکازه، اون علم به وضعی که بر تبادر متوقفه علم تفصیلی. تو فهمیدی فرق علم ارتکازی و علم تفصیلی چیه؟ علم ارتکازی و علم تفصیلی مربوط میشه به حالت عالم. اگر عالم ملتفت به علمش باشد این علم علم تفصیلی، اگر ملتفت به علمش نباشه این علم علم ارتکازی. ما خیلی چیزها رو میدانیم اما نمیدانیم که میدانیم. شما ظاهر کلام و حجت میدانید اما خیلی وقتا و خیلی ها به این قضیه ملتفت ناخودآگاه میدونن که ظاهر کلام متکلم حجت بر مراد او. تو محاورات خودت کسی یه چیزی گفت که ظاهرش فلان معناست، همون معنا رو پای مرادش می‌نویسی ناخودآگاه. به میگن علم ارتکاز. همین که درس طلبگی خوندی فهمیدی نزد عقلا ظاهر کلام حجته، این علم ارتکازی شما یه پله میاد بالاتر میشه علم تفصیل. روشن شو؟ خیلی خوب. اونی که برای تبادر لازم داریم علم ارتکازیه، یعنی علمی که متکلم باز میخوام علمی که عالم بهش التفات نداره، همین که باید میکنه، همین که میداند موضوع الله چیست اما ملتفت نیست. اونی که با تبادر به دست میاد، با تبادر حاصل میشه، علم تفصیلیه به وضعه، یعنی علمی که بهش التفات داریم. مثلا من میدونم که، یعنی من میدونم که ارتکازن میدونم که لفظ اسد برای حیوان مفترس وضع شده. اگر ازم سوال بکنن نمیتونم بگم، چون غفلت دارم از این علمم. همین علم ارتکازی کفایت میکنه که شما وقتی اسد رو شنیدید به ذهنتون حیوان مفترس متبادر بشه. با این تبادر علم تفصیلی به وضع اسد برای حیوان مفترس پیدا میکنه. میگه که ها، معنای متبادر از اسد چی بود؟ حیوان مفترس. پس معلوم میشه موضوع له اسد حیوان مفترس. این از در حقیقت اینجا تبادر به شما علم نمیده، غفلت شما را از علمی که داشتید برطرف میکنه. حواستون جمع باشه، تبادر اینجا غفلت زدائی میکنه. علمی که مغفول بود ارتکازی بود میشه تفصیلی و مورد التفات. خیلی اینجا بر اساس حالت عالم که آیا ملتفت به علمش هست یا نیست بین این دوتا علم تفکیک داریم. راه دوم بر اساس ذات عالمه. این چجوره؟ ببینید رفقا، ما اصلا میایم قضیه رو تفکتی کش میکنیم، یک بعد قضیه رو دست اهل لغت میدیم، یک بعد قضیه رو دست غیر اهل لغت. با این توضیح خوب دقت بکنید، اون علمی که برش تبادر متوقفه علم اول، اون علم به وضعی که تبادر برش متوقفه علم اهل لغت به وضعه، علم اهل لغت به وضع. عربی زبان باید بداند که اثر برای چی حاصل، برای چی وضع شده تا تبادر براش حاصل بشه. اون علم به وضعی که بر تبادر متوقفه، محصول تبادره، علم غیر اهل لغت، یعنی امثال من، امثال بنده. با این طور دقت فرمایید، من مراجعه میکنم به اهل لغت، ازش میپرسم که چه معنایی برای تو از واژه اثر متبادره. او علم به وضع داره، بر اساس این علم به وضع میتونه تعیین بکنه معنای متبادر چیست. تبادر معنا از لفظ نزد اهل لغت باعث میشه که من غیر اهل لغت علم پیدا کنم به چی؟ به وضع. هر باز زده آباز زده دفعه هم خواهم بیان دیهی باز بسته نشد. روشن شد؟ پس تبادر معنا از لفظ نزد اهل لغت متوقف است بر علم اهل لغت به وضع. روشن شد؟ حالا علم غیر اهل لغت به وضع متوقف است بر تبادر معنا از لفظ نزد اهل لغت. پس این علم ها دیگه با هم منطبق نیستن، دیگه دو حلقش شکن. اونی که تبادر برش متوقفه علم اهل لغت به وضعه، اونی که از تبادر میخواد حاصل بشه علم من غیر اهل لغت. و فرقش با بچه قبلی اینه که اینجا دیگه تبادر نزد من مستعلم رخ نمیده، نزد کی رخ اتفاق میفته؟ نزد اهل لغت، اونو معیار قرار میده، نه منی که دنبال علم به وضعم مستعلمم. خب این بحث هم تمام، باید بحث بعدی بشیم با این نفس عمیق به استقبال بحث بعدی بریم. گفتیم تبادر علامت وضع درسته، اما نه هر تبادری، تبادری که از کجا برآمده باشه؟ حق لفظ، یعنی بی کمک هیچ قرینه. اگر بدانیم تبادر از حق لفظ برآمده است، مستند به حق لفظه، این تبادر علامت وضع مبارکتون باشه، بهاش میشه موضوع الله و تشخیص تا هیچ مشکلی هم نداره. اما اگر تبادر مستند به قرینه باشه، یعنی برآمده از قرینه باشه، فرق نمیکنه قرینه قالیه باشه یا حالیه، قرینه خاصه باشه یا عامه، هیچ تفاوت نمی کنه. قرینه عامه مثل چی؟ مثل شهرت. مجاز مشهور شنیدید؟ یه مجاز انقدر استعمال شده که میشه مشهور، همین شهرت میشه قرینه بر معنای مجازی، باعث تبادر معنای مجازی میشه. مثل خب قرینه خاص نیست، عام دیگه، هر جا مثلا در دوران جبهه‌های جهنمی میگن شیران عرصه پیکار و شیران امام چی بود، یعنی شیر که میگی یاد از مندام میفت. این بالا اون شهرتی که در اون مقطع زمانی این مجاز پیدا کرده، این شهرت چه قرینه عام، هر کس بگه مثلا که شیری مثلا دیدم، شیری از فرض کنید راه دور آمده، شیری مهمان ما، هم میگن که این منظور رحمنده است. تو اون فضا اینجور حکم میکنه. خب یکی دیگه از قرآن عامم قرینه حکمته، ساده بحثش بعد، این خودش بازی قرینه است. به هر حال بعد هر گونه قرینه، چه لفظی چه غیر لفظی، چه عام چه خاص، بره کنار، از حق لفظ تبادل حاصل بشه تا علامت حقیقت بشه. سوالی که میخوام بپرسیم اینه، اگه شک کردی این معنایی که از لفظ تبادل میکنه مستند است تبادلش به حق لفظ یا به قرینه، شک کردیم در تبادل این معنا از لفظ قرینه دخالت داره یا بفرمایید ها حق لفظ، یعنی خود لفظ من های قرائن این گونه تبادل رو اقتضا میکنه. خب مثل دوستان دیگه آمدن در رو ما یه هرکی میخواست یاد اومد. جواب بذار سوالی باید مطرح بکنم یه جور دیگه بعد جواب بدم. فا ما یه اصلی داریم به اسم اصالت و عدم القرینه، روشنی اصالت و عدم القرینه، یعنی اصل این است که قرینه در کار نیست. سوال میخوام خواستر بپرسم، اگه ما شک کردیم که تبادل از حق لفظه یا از قرینه، آیا میشه با تمسک به اصالت و عدم القرینه اثبات بکنیم این تبادل از حق لفظه نه از قرینه؟ مگه نمیگیم از عدم قرینه؟ حالا که شک میکنیم قرینه در کار هست که تبادل را موجب شده است یا خیر، با اصل عدم قرینه میشود این قرینه محتملی که برای تبادل فرض کرده این رو برداریم بذاریمش کنار، وقت اثبات بکنیم از حق لفظه، وقت بر اساس چی رو کشف بکنیم؟ بله؟ وضع رو بر اساسش وضع رو کشف بکنیم، چون وضع از چی کشف میشد؟ تبادل از حق لفظ. جواب جواب رو دو نفر دادن، یکی صاحب فصول، یکی آخوند خراسانی، مثل همیشه با هم اختلاف دارن. صاحب فصول جواب مثبت میده، میگه بله اصالت و عدم القرینه میتونه اثبات بکنه تبادل مستند به حق لفظه، اما مرحوم آخون جواب نمیدن، میگن خیر با این اصل نمیشود استناد تبادل به حق لفظ رو در موارد مشکوک اثبات کرد. حالا توجیه مرحوم صاحب فصول چی هست بهش کاری نداریم، فقط رد مرحوم آخوند میخواد بخونیم، صرف همین قسمت آمده. مرحوم آخوند میزنن در عرض بکنم ریشه این حدیث، از عمق میخوان بحث رو مطرح بکنن، میگه آقای اصالت و عدم القرینه از کجا آمده؟ از دو حال خارج میشه، یا اکتساب مبناش یا سیره عقلا، چند تا شد؟ دو تا، یا استصحاب یا سیره عقلا. اگه اصالت و عدم القرینه استصحاب باشه، یعنی استصحاب میکنیم عدم قرینه را، قرینه یک حادثه، میشه استصحاب کرد عدم حدوث هر حادثی را، هر چیزی که مسبوق به عدم هست استصحاب عدم بود. اگه این باشه دو تا اشکال پیش میاد، دو تا اشکال کاملا قابل نه ناقابل. یک، استصحاب مال آثار شرعی، یعنی مال احکام شرعی، جایی استصحاب جاری میشه که مباشرتا بر مستصحب ما حکم شرعی، یعنی اثر شرعی مترتب بشه، مستقیما اثر شرعی مترتب بشه. در ما نحنفی ما میخوایم از طریق استصحاب عدم قرینه چی رو کشف بکنیم؟ وضع اثر شرعی نیست، رفتی به عالم شریعت حالا به عالم لغت میشه، کاری به شریعت نداره. این از دو اشکال دوم، اگر بخواید با استصحاب عدم قرینه استناد تبادل رو به حق لفظ اثبات بکنید، اینجا میشه اصل مثبت. اصل مثبت حجت برفرض استصحاب در غیر آثار شرعی هم حجت باشه، استصحاب مثبت دیگه حجت نیست، تو خود آثار شرعیش هم دیگه حجت نیست، چه برسه دیگه اینجا بخواد حجت باشه. پس اولا استصحاب برای اثبات آثار شرعی است، نه اثبات وضع که اثر شرعی محسوب نمیشه. ثانیا در ما نحنفی که شما میخواید از طریق استصحاب عدم قرینه اثبات استناد تبادل رو به وضع داشته باشید، راهتون از اصل مثبت میگذره که خودش حجت نیست. این مال استصحاب. یه فرض دیگه هم گفتم. چی گفتم؟ بله، سیره عقلا. اگر اصالت و عدم القرینه مستند باشه به سیره عقلا، پشتوانش چی باشه؟ سیره عقلا. یعنی عقلا هر وقت شک بکنن قرینه هست یا نه، بنا رو بر چی میذارن؟ بر عدم قرینه. که همین هم درسته ها، اصالت و عدم القرینه برمیگرده به سیره عقلا. هر وقت شک بکنن آیا قرینه هست یا قرینه نیست، بناشونو میزن برای اینکه قرینه ای نیست. اگر این باشه سیره اقلا دلیل لبی، لبی نمیگم ها، لبی یعنی غیر لفظی. در ادله لبی باید به چی اکتفا کرد؟ قدر متیقن، حد اقلی که قطعیه، نمیشه حد مشکوک رو هم داخل کرد، حد قطعی. قدر متیقن از سیره عقلا بر عدم قرینه موارد شک که در مراد متکلمه. خوب حواستون جمع باشه، موارد شک که در مراد متکلمه، نه موارد شک که در مستند تبادل. توضیح میدم ها، موارد شک که در مراد متکلمه، نه موارد شک در مستند تبادل. دقت بکنید، عقلا هر گاه شک بکنند آیا متکلمی قرینه ای بر خلاف ظاهر کلامش آورده، پس مراد او خلاف ظاهر کلامشه، یا قرینه ای بر خلاف ظاهر کلامش نیاورده، پس مراد او چیه کلامشه؟ ظاهر کلامشه. هر کار شک بکنن در وجود قرینه یا عدم قرینه، این شکشون برمیگرده به مراد دیگه. اگه قرینه باشه مراد متکلم خلاف ظاهر کلامشه، اگه قرینه نباشه مراد متکلم ظاهر کلامشه. اینجاست که بنا رو بر عدم قرینه می نهند تا مراد متکلم رو در مواقع شک که در مراد احراز کند، بگن مراد متکلم ظاهر کلامش، قرینه بر خلاف نیامده. هر وقت میگیم قرینه، قرینه همیشه نقطه مقابل ظاهر، حواستون باشه. قرینه که ما میگیم منظور قرینه است که نقطه مقابل ظاهر، قرینه معرفه مقصود هست، قرینه که میخواد جلوی ظهور رو بگیره، صرف کنه، برگردونه این جریان ظهور. خب اما در ما نحنفی ما شکی در مراد متکلم نداریم. شک ما در چیه؟ مستند تبادر. نمیدونیم مستندش حق لفظه یا چیه رفقا؟ شما بگید. یا قرینه است. آیا اینجا عقلا بنا رو بر عدم قرینه میذارن معلوم نیست. در مواقع شک که در مراد بنا رو بر عدم قرینه میذاشتن، اما آیا اینجا که شک در مستند تواتر هست بنا بر عدم قرینه نهاده میشود یا خیر؟ اینجا دیگه معلوم نیست که سیره عقلا جاری باشه. اینجاست که باید به قصد متیقن در سیره عقلا تمسک کنیم.
یک بازی بحث از زاویه دیگه بگم. اونجایی که سیره عقلا به نحو قطعی ثابته، جاییست که معنای حقیقی معلومه، شک در مراد متکلم ده. آیا مراد معنای حقیقی است اگه قرینه در کار نباشه، یا مراد متکلم معنای مجازی است اگه قرینه بر مجاز آمده باشه؟ اینجا سیره عقلا بر عدم قرینه مسلم برقرار. اما در حال حاضر ما اصلا شک در معنای حقیقی داریم، اصلا نمیدونیم معنای حقیقی چی هست. بخوایم از چه طریق بشناسیم؟ تبادر. اگه این تبادر مستند باشه به حق لفظ، میشود معنای متبادر و معنای حقیقی تلقی کرد. اگر مستند باشه به قرینه نمیشه. اصلا شک ما در اصل معنای حقیقی است. آیا در این جایی که خود معنای حقیقی مشکوک هست سیره عقلا برقرار یا نه؟ پاسخ نیست که اینجا معلوم نیست، سیره عقلا مشکوکه، پس قابل تمسک. فقط سیره عقلا جایی قابل تمسک قطعی باشه، قطع متیقن. خب سوال نبود؟ سوال که نباشه یا بحث خیلی روشنه یا خیلی ناروشنه، نمیدونم. انشاءالله که شد قبل. خب بریم بحث بعدی. میخواییم علامت دوم رو بخونیم. چیه رفاق علامت دوم؟ عدم صحت سر. عدم صحت سر به تعبیر دیگه صحت حمله. عدم صحت سر یک روی سکه، روی دیگه که صحت حمل. یه تذکر من بدم، تذکر دوستانه. این عدم صحت سر یه محک مناسبیست برای تشخیص نوع استعمال. تشخیص نوع استعمال که آیا این استعمال حقیقی است یا مجازی. همیشه در تمام صور برای شما معنای موضوع لح رو تعیین نمی کنه. حالا خواهم گفت در همه صورش برای شما معنای موضوع له رو تعیین نمی کنه. اما این قابلیت رو داره که بگه کجا استعمال حقیقی است، کجا استعمال مجاز. پس هرچند بر عدم صحت سر کشف دقیق موضوع له همیشه مترتب نیست، اما خب کشف نوع استعمال مترتبه. با توضیح که خواهم داد معلوم میشه. یه جایی هست میدانیم استعمال حقیقی، اما دقیقا نمیدونیم موضوع له چیه. واقعا اینجوری هم هست. حالا گوش بکنید. خب عدم صحت سلب نقطه مقابلش چیه؟ بله حمل. تو یه سلب یه حمل، سلب ناصحیح حمله صحیح. خب سلب و حمل دو طرف میخوام، یکی بشه موضوع یکی بشه محمول دیگه. سلب چی از چی، حمل چی بر چی؟ این سلب و حمل دو طرف میخواد، یکی بشینه جای موضوع یکی بشینه جای محمول. حالا خب دقت بکنید براتون مشخص بکنم.
موضوع در این حملی که محل بحث ماست یا این سلبی که محل بحثه، موضوع عبارت است از معنای مشکوک. این موضوع جای موضوع چی میذاریم؟ معنای مشکوک، یعنی معنایی که شک داریم استعمال لفظ در این معنا حقیقی است یا مجازی. معنایی که شک داریم استعمال لفظ در این معنا حقیقی است یا مجازی، این میشه جای موضوع. خب محمول چیه؟ لفظ. لفظی که شک داریم استعمالش در اون معنا حقیقی است یا مجازی. پس معنای مشکوک در موضوع میشینه، لفظ هم در بفرمایی محمول، وقت بر اساس اون معنایی که به طور ارتکازی از لفظ در ذهن داریم، خیلی معنی داریم از لفظ هست دیگه، بر اساس اون معنایی که به نحو ارتکازی از لفظ در ذهن داریم حمل و سلب این دوتا رو بررسی میکنیم. اگه سلبشون ناسحیح باشه حملشون صحیح باشه مطلب تمام، اماره دوم محقق شد. خب اول خیلی بیان مجمل داشته باشم بعد بشفافمش. بیان اجمالی قضیه، عدم صحت سلب لفظ از معنای مشکوک، عدم صحت سلب لفظ از معنای مشکوک نشون دهنده اینه، علامت اینه که استعمال لفظ در اون معنای مشکوک حقیقی. همین عدم صحت سلب نشون میده که استعمال لفظ در معنای مشکوک چریختیه حقیقی. اگه حقیقی نبود سلب صحیح بود. مثال بزنم، میشود اسد رو از اون حیوان جنگلی سلب کرد؟ بگیم هو لیس به اسد. خیلی همین عدم صحت سلب واژه اسد که محمول ما از اون حیوان پر ریش و پر محاسن که تو جنگل هست نشان دهنده این است که استعمال واژه اسد در اون حیوان استعمال چیه؟ حقیقی. خب صحت سلب علامت چیه؟ صحت سلب لفظ از معنای مشکوک، این علامت این است که این لفظ استعمال در اون معنا مجازی. از رجل شجاعی که ایشون باشه میشه اثر رو سلب کرد؟ هو لیس به اثر. هو انسان اثر نیست. همین که هو لیس به اثر یک قضیه صادقه محسوب میشه، سلب در صحیحه، نشون میدهد که استعمال اثر در ایشون استعمال چیه؟ مجازی. خب حالا بخواییم بیان تفصیلی بحث رو داشته باشیم، خوب حواس ها جمع، نفس ها تو سینه هست، بحث های دنگه باشیم. حمل بر دو قسمه، حمل شایع، حمل اولی. خب دیگه ده ها بار نه صد ها بار شما این اصطلاح شنیدید دیگه، درسته؟ حالا خواهم یه جور از اون بگم که جدید بشه انشاءالله. هم بر دو قسمه، یا اولی یا شایع، اولیه ذاتی یا شایع ثنایی، حالا ما خودمونی میشیم یا اولی یا شایع. خب فقط میدونید که این تقسیم بندی هم بر چه اساسیه؟ بر اساس مرتبه اتحادی است که بین موضوع و محموله. بر اساس مرتبه اتحادی که بین موضوع و محموله، حالا خوب دقت بکنید، بین موضوع و محمول سه جور، سه مرتبه اتحادش تصور کرد. بین موضوع و محمول سه مرتبه اتحاد میشه تصور کرد. یک، اتحاد در مفهوم، بالاترین مرتبه اتحاد، عالیه، اوج قضیه، اتحاد در مفهوم. انسان انسان است، انسان با انسان در مفهوم متحد، انسان بشر است هم از همین قبیله، انسان و بشر از حیث مفهوم یکی هست، لفظ هاشون فهم میکنه. خب دو، اتحاد در ماهیت، این یه مسئله پایین تره، اتحاد در ماهیت. انسان حیوان ناطق است، مفهوماً فرق میکنن به اجمال و تفصیل. انسان مجمل بسته، حیوان ناطق مفصل، همون باز شده، مفهوماً فرق میکنن، اما ماهیتاً یکی هست. انسان از حیث ماهیت همون حیوان ناطق. این هم مرتبه دو. نازلترین مرتبه اتحاد، اتحاد در چیه؟ وجود. بعضی هم میگن مصداق، درسته، وجود همون مصداق. اتحاد در وجود، این پایین‌ترین سطحه. مثل چی؟ مثل الانسان و ضاحک. بین این دوتا اتحاد وجودی هست، مفهومن مختلفن، ماهیتن هم مختلفن. ضاحک چیزیست عارضه بر انسان، یک ماهیتیست عرضی، انسان ذات اون عرضه، کاملا منفکن، اما قابل صدق بر هم دیگه. انسان سفید است، سفیدی شخص به انسان داره، اما قابل صدق هست، چون اتحاد وجودی داره. پس اتحاد چند مرتبه شد؟ سه مرتبه. اتحاد مفهومی، ماهوی، وجودی. هر گاه بین موضوع و محمول اتحاد مفهومی یا ماهوی بود، این حمل حمله اولیه، و اگر اتحاد وجودی بود، این حمل حمله شایع. پس حمل شایع معیارش اتحاد وجودی است فقط، اما حمل اولی اتحاد مفهومی یا ماهوی رو داره. فقط تذکر اینجا بدم ها، اگه اتحاد مفهومی بود، اتحاد ماهوی وجودی هم هست. اگر اتحاد ماهوی بود، اتحاد وجودی هم هست. اگر اتحاد وجودی بود، معلوم نیست اون دو اتحاد قبلی باشه. این سه مرتبه گفتم، هر مرتبه بالاتری مراتب پایین تر از خودشو داره، اینم حواستون باشه. خب نفس دوم بکشید دورتون بگم. برای اینکه بفهمیم استعمال لفظ در معنا حقیقی است یا مجازی، اول اینها رو بر اساس حمل و سلب اولی ذاتی می‌سنجیم. اگر نتیجه نگرفتیم، در خانه حمل شایع رو می‌زنیم. حمل اولی معیارش بالاتر بود دیگه، کلاسش بالاتره. اول در خانه حمل اولی می‌زنیم که معیار بالاتر و مرتبه بالاتری از اتحاد داره. اگه نتیجه نگرفتیم، میام سراغ حمل شایع. خب حالا باید گود قضیهش، الان میخواییم آستین ها رو بالا بزنیم، بریم وارد اماره دوم بشیم. خب اولین حملی که پیش روی ماست، حمل اولی ذاتی، عدم صحت سلب. خوب دقت بکنیم، عدم صحت سلب، اون بر سکش. صحت حمل اولی نشان دهنده این است که اون معنای مشکوک موضوع له لفظ، اما معنای مشکوک که در جایگاه چی نشسته؟ موضوع. موضوع اون له لفظی است که کجا نشسته؟ در محمول. میشه بعد گفتش که مثلا شیر اسد است به حمل اولی؟ بله، مفهوم شیر این مفهوم اسد. پس معلوم میشه که موضوع اون له اسد چیه؟ شیر. کاملا معلوم شد صحته حمل اولی، اون برسه که عدم صحت سلب اولی نشان دهنده این است که معنای مشکوک همون موضوع لهی است که از آن لفظی است در جایگاه محمول نشسته. بس استعمال چیه؟ حقیقی. حالا اگر اگر چی؟ اگر این استعمال خود میخوام، اگر این حمل اولی چجور نبود؟ صحیح نبود. یعنی سلبش چی بود؟ صحیح بود. حالا چه کنی؟ در خونه کی میزنی؟ حمل شایه. اگر حمل اولی ناصحیح بود، یعنی سلبش صحیح بود، ناامید نشی. یک راه دیگه هست، حمل اولی تمام، حمل شایع سنه این مدوره هست. به سال بزنم یه دونه دونور اینجا هست، محاسنی داره، ریش و پشت داره، فرض بکنیم اسمون زمین جک، از این اسمای فیلم های این جک خانه ما به حمل اولی اسد نیست. نمیشه گفت ان الجک هو الاسد بالحمل الاولی، چون اگه این باشه باید مفهوم جک دقیقا با مفهوم اسد اتحادی چی داشته باشن؟ مفهومه یا ماهوی کم چیز قطعا نیست. جک خاص و جزئیه، اسد مفهومیست کلی. تا اینجا آمد، پس اینجا به حمل اولی نکته میتونیم بگیریم. یه افتاد حمل شایع صنایع. تر حمل شایع صنایع معیار ما اتحاد چیه؟ وجودی. یعنی موضوع مصداق محمول، همین معناش اینه. خب اگر سلب شایع صحیح نباشه، اون برسه که حمل شایع صحیح باشه، میتونید بگید استعمال لفظ در این معنای مشکوک حقیقی است. همینو ها بیشتر از این شد بگید استعمال لفظ در معنای مشکوک چریختیه حقیقی است. موضوع لحکیف معلوم نمیشه، اما میتونید بگید استعمال لفظ در این معنای مشکوک حقیقی است. میگم آقا جان جک اسدون به حمل شایع، حمل شایع اتحاد وجود، یعنی آیا میشه گفت این جک مصداق اسد است؟ اتحاد در مصداق بگید. بله میشه. میشه گفت این جک اسد نیست؟ نه. سد ناصحی، حمل صحیح. معلوم میشه استعمال اسد در این جک خان استعمال چیه؟ حقیقی. موضوع له اسد چیه؟ معلوم نیست. اینجا که گفتم همیشه نمیشه دقیقا موضوع له رو تعیین کرد، نهایت میشه چه کرد؟ تشخیص داد که استعمال حقیقی است یا مجازی. هر وقت حملی که محک قرار میگیره، حمل شایع باشه، دست شما موضوع له رو نمیده، فقط میتونه بگه استعمال حقیقی یا مجازی. خب اگر سلب شایع صحیح بود، اون برسه که حمل شایع ناصحیح. حالا چی؟ اینجا دیگه قطع امید کنی استعمال این لفظ در اون معنای مشکوک چجوریه؟ مجازی. جناب زید خان ما نشستن اینجا، آقای زید، به حمل اولی که نمیشد بر هم زید اسده، به حمل اولی مفهوم زید ها مفهوم اسد باشه، خب اون که مسلم نیست، بره کنار، نه مفهوم نه ماهیتا یکی نیست، جزئی اون کلی داره. اگر بگیم که عرض بکنم که این زید مصداق اسد است، حمل چیه این؟ شایه. اگر اینجور بگیم درست نیست، میخوام اگر اینجور بگیم درست نیست، به حمل شایه این که زید مصداق اسد باشه، به این معنی سلب اسد از جناب زید صحیح نباشه، این گونه نیست، میشود از ایشون به سلب شایع واژه اسد رو چه کرد؟ سلب کرد. نتیجه میگیریم استعمال اسد در این بابای شجاع، در این رجل شجاع چریختیه؟ مجازی. خب مفهوم گذشته، مثلا اگه تکمه ای رو بگم از بحث عرض کنم صحت سر، فردا بحث جدید رو شروع کنیم. تو این دفعه آقا همون اشکالی که در مبحث تبادر بود اینجا خودشو نشون میده، اون محذور دور. با همون راه حلی که اونجا محذور دور رو در مبحث تبادر حل کردیم، اینجا محذور دوری که در مبحث عدم صحت فلد ذکر شده است رو حل میکنیم. یعنی یا بر اساس حالت عالم یا بر اساس ذات عالم، کاملا این دو رو از هم جدا میکنیم. اول دورش خیلی سریع بگم. فقط ببینید، تشخیص عدم صحت فلد، تشخیص عدم صحت فلد، این که فلد صحیح نیست، منوط بر علم به وضعه. کسی که عالم به وضع نباشه نمیتونه بگه فلد به این لفظ از اون معنای مشکوک صحیح هست یا ناصحیح. اگر شما الفاظ انگلیسی سوال بکنم، مثلا به ایشون میشه گفت واتر، مثلا شما این واتر چی؟ نمیتونم بگم درستی یا درست نیست. پس تشخیص عدم صحت سلب چیو میخواد؟ علم ببرد. اگر عدم صحت سلب علامت وضع باشه، قضیه برعکس میشه. اینجا علم ببرد منوط میشه به تشخیص عدم صحت سلب. دور حاصل میشه. تکرار میکنم، تشخیص عدم صحت سلب منوط به علم به وضع. اگر بخواد وضع نشانش علامتش همین عدم صحت فرد باشه، وقت اینجا علم به وضع منوط و متوقف میشه بر تشخیص عدم صحت فرد. دور حاصل میشه. یه علم به وضع داریم که تشخیص عدم صحت برش متوقفه، یه علم به وضع داریم که تشخیص عدم صحت فلب خود میخوام که بر عدم تشخیص صحت فلب متوقفه. تکرار بخورم، یه علم به وضع داریم که تشخیص عدم صحت فلب برش متوقفه، یه علم به وضع داریم که بر تشخیص عدم صحت فلب متوقفه. بین این دوتا علم از دو جهت میتونیم چه بکنیم؟ تفکیک بندازیم، از جهت ذات، از جهت حالت ال، حالت عالم که ارتکازی یا تفصیلی باشه، بگیم اونی که تشخیص عدم صحت سر متوقف بر اون هست، اون علم اول، علم ارتکازی. اونی که با تشخیص عدم صحت فرد حاصل میشه علم تفصیلی. یکی یا بر اساس ذات عالم، بگیم تشخیص عدم صحت سر منوط بر علم اهل لغت به وضعه، و علم ما به وضع منوط است بر تشخیص عدم صحت سر توسط اهل لغت. به این دو معیار تفصیل بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله.